رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوبزادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است. امروز پنجشنبه 20 نوامبر سال 2008 میلادی است
و برنامه بامدادی را با سرخطی آخرین خبرها آغاز میکنیم.
نرخ سهمیه ها در ایالات متحده به پایین ترین سطح در 5 سال اخیر افتاد. اولین بار از سال 2003 به این سو شاخص داو جونز که نشان دهنده میانه صنعتی در آمریکا است از نقطه 8000 پایان تر آمد. فروایی در حال اتفاق می افتد که بانک مرکزی آمریکا پیش بینی رشد اقتصادی در سال 2009 را کاهش داد و گفته می شود افتش شاخص ها همچنین واکنش بازار سهام به قبول نشدن طرح کمک 25 میلیارد دلاری به ساحه ماشین سازی ایالات متحده است.
وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا با اعضای کنگرس درباره پیمان امنیتی ایالات متحده و عراق اطلاع دادند. بیانات رابرت گیس و کندلیزا رایس در پس درهای بسته جریان گرفت. سازشنامه نو که پس از 11 ماه گفتشنید میان واشنگتن و بغداد به امضا رسید، باید در پارلمان عراق نیز به تصویب رسد. طبق خبرها این سند خروج نیروهای آمریکا از عراق را در سال 2011 پیش بینی میکند.
صندوق بین المللی پول طرح 2,200,000,000,000 قرض به ایسلندیا را به تصویب رساند. این سرمایه به احیای نظام بانکی ایسلندیا پس از فروپاشی آن در ماه اکتبر خرج خواهد شد. کارشناسان میگویند این وام در حالی داده می شود که 3 بانک اساسی ایسلندیا در مهلت کمتر از یک هفته ورشکسته شدند. این آن وقت ایسلندیا مجبور شده بود برای کمک به روسیه مراجعه کند. وام صندوق بین المللی پول نخستین قرض به یک کشور غربی است در بیش از 30 سال اخیر.
مقامات روسیه و گرجستان به سازش رسیدند که گفتشنید را در مورد امنیت و پناهندگان در مناطق جنگی بین دو کشور در ماه دکبر ادامه دهند. این اولین همایش دو جانب بود که در ژنو از روی برنامه ادامه کرد و به پایان رسید. دور اولی مذاکره در ماه اکتبر ناتمام باقی مانده بود.
در همین حال یک نماینده حکومت جدای خواهان در آسیای جنوبی بر اثر تیراندازی از قلمرو تحت نظارت گرجی‌ها شدیداً زخمی شده است. حکومت آسیای جنوبی میگوید تیراندازی از طرف روستای مریتی گرجستان صورت گرفته است. مقامات گرجستان هنوز این حادثه را شرح ندادند.
بازرسان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگویند انشاءات سوریه که سال گذشته هدف بمب‌باران هواپیماهای اسرائیل قرار گرفت احتمالاً یک ریاکتور هسته‌ای بود. کارمندان بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای گفتند از جای حادثه نمونه‌های اورانیوم پیدا کرده‌اند. این محل سوریه به نامگاه موضع‌های مورد بازرسان هسته‌ای سازمان ملل شامل نگشته بود.
کاخ سفید میگوید به احتمال زیاد پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش آخر این هفته در نشست سران فورم همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام در پرو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف ملاقات خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید گاردان جاندرو افسود دو رهبر مسئله های مربوط به بحران مالی، وضعیت در گرجستان و طرح آمریکا در پایدار کردن سپر ضد موشکی در اروپا را بررسی خواهند کرد.
دبیر کلی سازمان ملل متحد پان کی مون امروز گفت راهزنهای بحری مستقر در سومالی امسال 30 میلیون دلار گراوپولی به دست آوردند. بان پیشنهاد کرد که با راههای قابل قبول و واقع بینانه باید به فعالیت راهزنهای دریایی در ساحل های آفریقا خاتمه گذاشت. روز شنبه راهزنها بزرگترین کشتی نفتکش سعودی را ربودند. شمار عمومی کشتی های گراوگون گرفته آنها در دوام سال به 65 عدد میرسد.
ژورنالیست ارمن که با مقاله های پژوهشاتیش درباره فساد مقامات دولت مشهور گشته است، هنگام خروج از دفتر کاری هدف ضرب الات 3 نوشناس قرار گرفته مجروح شد. ادیک بگدسریان سردبیر مجله اینترنتی هتک در حالت بیهوشی به بیمارستان انتقال داده شده است. این هفتمین حادثه حمله به ژورنالیستان در ارمنستان در سال روان است. هیچ کس برای این حمله ها بازداشت و مجازات نشده است.
وکیل دومی دولتی روسیه سیمون باگداساروف به حکومت کشورش پیشنهاد کرده است پیامدهای احتمالی گفتشوند حکومت افغانستان و جنبش طالبان را به کشورهای آسیای مرکزی بررسی کند. وی افزوده است این گفتشوند برای روسیه خطرناک می باشد، زیرا تحکیم طالبان در افغانستان در حالتی که به گفته او مرز تاجیکستان و افغانستان بی‌نظارت بوده، تاجیکستان با روسیه روابط سفر ندارد، ورود اسلام تندگرا را به روسیه امکان پذیر و امنیت ملی روسیه را زیر خطر می ماند.
مقامات تاجیکستان گفتند کشوری همسایه ازبکستان نیروی برق قرض گرفته خود را 60% برگرداند. ازبکستان همساله از طریق شبکه یگانه برق از تاجیکستان در موسم گرما 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق گرفته، در عوض آن زمستان به تاجیکستان نزدیک به 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق می‌دهد. برخی از کارشناسان نرخ گذاری نیروی برق را در این داد و ستد نابرابر و ناعادلانه می‌شمارند. آخر امسال طرف ها برای سال آینده در این بابت سازشنامه به امضا می رسانند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
طوری از این مجموعه آخرین خبرهای این ساعت میبینیم رویدادهای مهم در جهان جریان دارد، اما امروز شاید بهتر است عبدالقیوم عزیز برنامه را با جای دیگر با موضوع دیگر شروع کنیم و یک نو رنگ و رنگی آوریم تا شنونده عزیز ما نگوید که این چی گپ است که هر صبح این دو برنده، یکی سلیم ایوبزاد در پراگ و دیگری عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه، به همان یک ترتیب کار میکنند که اول موضوعهای جدی سیاسی یا داخلی یا بین المللی را بررسی میکنند و زمانی که وقت بسیار کم میماند به موضوعهای دیگر رو میارند.
در واقع من هم طرفدار این عقیده ام، هرچند باید گویم که هر بامداد برنامه ما با این یا اون جهتش از روز گذشته فرق میکند و برخی از شنونده ها تا جایی که به گوشم میرسد از رنگارنگی برنامه خوششون میآید و قانع هستند، اما نوپردازی همیشه جالب و خوشایند است. خب پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد من این است که حالا یک سلسله خبرهای مهم جهانی را شنیدیم و یک خبر به آنها ضم کنیم که در شهر دوشنبه معرکه ادامه دارد برای معین کردن زیباترین بانوی پایتخت تاجیکستان. تشکیل کننده آزمون بانوی دوشنبه 2008 پروینه مقصودوه به خبرگزاری خاور گفته است از میان هزاران نفر شرکت کننده آزمون 12 نفری بهترین به دور نهایی سبقت وارد شدند و به زودی عکس آنها در کوچه های شهر دوشنبه پیدا خواهد شد.
بله واقعا از این خبر آگاهی داریم، اما این شام وقتی من به طرف کارگاه می آمدم و از خیابان رودکی یعنی خیابان مرکزی می گذاشتم در هیچ کجای عکسی رو ندیدم و به هر حال هنوز عکسی در کوچه ها پیدا نشده است، ولی خبر دارم که عکسی همه 12 بانی زیباترین دوشنبه همچنین در سامانه اینترنتی گورود نقطه تیجی گذاشته می شوند و از 26 نوامبر رای دهی برای معین کردن زیباترین و خوبترین بانوی پایتخت تاجیکستان آغاز می یابد.
درست است و قرار شده است محفل جنبست این آزمون روزی 20 دکامبر در تالار ویفا جریان گیرد. خوب تا اعلان نام زیباترین بانوی دوشنبه معلوم می شود رسا یک ماه دیگر هست، یعنی اگر امروز که 20 نوامبر باشد و اعلان قرار است که در 20 دکامبر صدا دهد، یک ماه دیگر در پیش است. البته تا کجا دوره خوب است برای چنین آزمون ها نامعلوم. زمستان، فصل سرما، کمبود نیروی برق، کمی گاز، آب، گرمی، زیاد وقتی خوب شاید نباشد و تشکیل کنندگان را شاید به آن هم عیدار کنند که گویا میخواهند توجه مردم را از مشکلات روز به طرف دیگر برند. نه؟
اما کلان به فکرم این فکر خوبی است، هرچند بستگی دارد به معیارهای زیبایی و نکویی بانوی اول چه ها داخل می شوند، یعنی این معیارها از چه ها عبارت خواهند بود. در گذشته اساسا به معیارهای معینی اروپایی تقلید می شد و به این سبب چنین سبقت پشتیبانی اموی کم پیدا می کرد یا اینکه پیدا نمی کرد.
بله خوب صحبت را در این باره باز ادامه خواهیم داد، البته به شکل دیگر و با موضوع کمی دیگر، ولی باز هم در باره بانوان و باز هم در باره زیبایی. حالا یک تنفس موسیقی در همین پیوند. مستی ناز و مستی زبا چشمایش و خوشحوا دامنک شد کاف بلک شد گل با کاف و لز بلک شد مستی ناز و مستی زبا چشمایش و خوشحوا رقص زیبا رقص زیبا را ببین
آج دریو ماج دریو را ببین خنده گل آه بل بل سو خودم زق دل ها را ببین رقص زیبا را ببین ماج دریو را ببین خنده گل آه بل بل سو خودم زق دل ها را ببین لرزه زلفان پیچون لرزه دل لرزه جون میرود ارغوش زیبا میزند انگوش زیبا لرزه زلفان پیچون لرزه دل لرزه جون میرود ارغوش زیبا میزند انگوش زیبا رقص زیبا رقص زیبا را ببین آج دریا ماج دریا را ببین خنده گل آه گل گل سو خودم زاق دل ها زاق دل ها را ببین رقص زیبا رقص زیبا را ببین.
خب البته شاید بهتر بود که در این ترانه عبدالقیوم گفته می شد که زیباترین بانوی دوشنبه را ببین. خب اما به هر حال وقتی تصویر می کند من فکر می کنم در ذهن شنونده منظره و یا سیمای یک بانوی زیبا پیدا می شود و به نظر می رسد ساکنان پایتخت اگر که گفتیم که 20 دکبر این اعلان می شنیده باشند یعنی 10 روز 11 روز پیش از سال نو با زیباترین بانوی دوشنبه آشنا خواهند شد. خب اگر نصیب بود ما هم با هم خواهیم دید که این بانو کی خواهد بود و چگونه بانوی خواهد بود.
اما این آزمون نه تنها در دوره سرما جریان نگیرد بلکه در اوج بحث ها راجع به طرز لباس پوشی بانوان نیز. این موضوع حالا در همه جا سر زبان هاست و اخیرا شورای علمای تاجیکستان هم در این باره قرار به نشر رسانده است و نشریه های چاپ امروزی دوشنبه هم در این باره مطلب های دارند که دیرتر به آنها خواهیم پرداخت. ولی پیشنهاد من این است که در همین فرصت از برنامه به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیوم مرسی عطا گوش دهیم.
روبندک و یا نقاب که به آهستگی به جزی از لباس های اسلامی ساکنان مسلمان تاجیکستان تبدیل می شود عبارت از یک متاع سیاه است که سر و گردن و درازی قد زنها را پناه می دارد. این متاع سیاه که از حجاب و روسری فرق می کند فرنجی یعنی لباس زنان ما قبل انقلاب در منطقه آسیای مرکزی را به خاطر می آورد. ظرف رحمانی عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید در آغاز قرن گذشته تا زمان ورود روس ها به خاک منطقه زنان اکثرا چادر می گرفتند که اون جز چشم دیگر اعضای بدنی آنها را از نظرها پنهان می داشت. ولی به اندیشه او انقلاب اکتبر به این زنان آزادی های بیشتری را تقدیم کرد و آنها را از زیر چادر بیرون آورد و همین طور بعضی از عادات اسلامی مردم مسلمان منطقه را از میان برد. حالا تقریبا پس از 100 سال زنان دیگر بار این لباس را به بر می کنند. این گونه چادرها را فعلا می شود از هر فروشگاه اسلامی تاجیکستان، بازارهای محلی و یا پس کوچه های پایتخت آن خریداری کرد. ولی پوشیدن نقاب و یا روبندک در تاجیکستان با گفته ظرف رحمانی همان رایج نیست و گروهی کوچک دختران همین گونه لباس را به بر میکنند.
اقلیت است که مثلا با چادر با اون حجابی که رویشون رو میپوشونن با نقاب میگردن این زیادتر از اون نفران پیدا شده است که مثلا میروند در خارج در کشورهای اسلامی به خصوص عربستان سعودی در اونجا در دولت های عرب زیاد با نقاب میگردن و مردم ما که اونجا زیاد رفت و آمد کردند و دیدن تحصیل علم هم داشتن و دیدن که با مثلا نقاب اونها راحت تر هستن از این استفاده کردن.
همین طور بازگشت دوباره زنها به روبندک و یا نقاب را در تاجیکستان به گونه های مختلف شرح می دهند. یک ایده روبندک و یا نقاب را نشان فرهنگ عربی می دانند و می گویند آن نباید در جامعه تاجیکستان جای داشته باشد. دیگران ادعا می کنند که زنان حجاب پوش افرادگرایند و حضور این نماد مذهبی تازه وارد در جامعه غیر مذهبی تاجیکستان را نباید پذیرفت. رقیه نوری دختر مرحوم سید عبدالله نوری که از طفلی به بر کردن روسری و حجاب عادت کرده است می گوید پنهان داشتن روی از مردان برای زنها فرض است نه بیشتر از این و به این قضیه نیز چون به یک مسئله مذهبی نگاه کرد و نه مسئله سیاسی طوری که به گفته او در تاجیکستان مشاهده و مناسبت می شود.
همچون که امروز می بینین مشاهده می کنین بیشتری از زنها حجاب پوش شدند مثلا حالا به مقداری مد اونه انجام میدن، یعنی استفاده میکنن، یا اینکه حد شرعیش انجام میتن قبول میکنن. ولی به هر حال زنای به قول مسلمان حجاب دار زیاد شدن. به قول بگم مثلا ما را بیدار کردن، ما را بیدار کردن که ما حد شرعی خودمون را بدونیم.
با این وجود در خیابان های دوشنبه تعداد هرچی بیشتری زنان و دختران نوجوان را دیدن ممکن است که با حجاب و روبندک صورتشان را پوشانیدند. آنها این عمل را برای خود شرف و افتخار اسلامی میدانند، هرچند مناسبات اطرافیان با آنها سهل و ساده نبوده است. در این مورد زیبای مصطفی یک دختر نقاب پوش میگوید:
نقاب این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی مردها را که دیدید شما روی های خود را محکم کنید. خیلی اطرافیا میگن تروریست و وهابیست، نکی ما گوش نمیکنیم، برای کی؟ اطیع الله و اطیع الرسول، گوش کن خداوند را و پیامبر صلی الله علیه و سلم را. وقتی که سخن الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم کی شد، فقط اطیع الله و اطیع الرسول، اطرافیان را اهمیت نمیدید.
در تاجیکستان آنهایی که جانبداری پوشیدن لباس اسلامی هستند میگویند اصلا مراد از چادر و یا نقاب و روبندک لباس است که تمام بدن را میپوشاند و به تاکید آنها باید این لباس از متاع و یا رخت آماده شود که تنک نباشد، زیرا با حجاب تنک هدفی از بر کردن ستر به گفته آنها حاصل نمیگردد. همچنین روبندک نباید زیبا و رنگ و رنگ باشد و برعکس آن باید وسیع و باز دوخته شود. این مسئله است که اخیراً شورای علمای اسلامی تاجیکستان هم در میان گذاشت و از زنان لباس اسلامی پوش دعوت کرد تا همه این تقلید و تعصب به لباس های اسلامی را که به گفته این مقامات از خارج وارد می شود به سوی واگذاشته لباس ملی خود را ببر کنند. کیومر سیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عمیق رفت بحث سطر اسلامی در کشور به دنبال هرچی تون روانه شدن سر و لباس بانوان مذهبی در پاسخ به افزایش فشار مقاماتی دولت. هرچند مصاحبان همکار ما میگویند مسئله نه سیاسی بلکه حقوقی است، به نظر میرسد آن طرف جلوی سیاسی و یک نوع مقاومت افزاینده پیدا میکند.
واقعا این هم در حالی که نمایندگان حکومت های مرکز و محلی به بازار و فروشگاه و اداره و مؤسسه ها رفته تقاضا میکنند که زنان در جای های جمعیتی این گونه لباس ببر نکنند و شاید همین گونه مناسبت و برخورد آنها به خانم های سطر اسلامی پوش بوده باشد که این مسئله تا اندازه جلوی سیاسی کسب میکنه و در جواب به چنین مناسبت ها شکایت های در این باره در مطبوعات نیز به نشر میرسند.
بله، در خود سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj یا www.azadi.org این موضوع دفعتن موجی نامه ها را به دنبال میاره. هر بار که یک مقاله نو در این باره اگر چاپ شود نامه های زیادی میرسند. مثلا در همین حاشیه آخرین مطلبی که 5 روز پیش در سامانه اینترنتی ما به نشر رسید، در همین 5 روز 48 نامه که نشان میدهد جامعه به 2 تقسیم شده است. بخش طرفداری آزادی بانوان در انتخاب لباسند و بخش دیگر مخالف سطر اسلامی و یا مخالف حجاب. طرفداران میگویند اگر تاجیکستان کشور دموکراتی و حقوق بنیاد است، باید انتخاب سر و لباس به اختیار پوشنده آن واگذار گردد. مخالفان میگویند نباید تندروی در این مسئله کشور را به در ناخنک عربستان دوم تبدیل دهد، باید به حل مسئله های عمده روز مشغول بود.
در واقع اگر شنونده ارجمند شما نیز در این بحث موقعی و گفتنی دارید، به سامانه اینترنتی رادیو آزادی رجوع کنید.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
تیجه.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. حالا می رویم به قسمت بعدی برنامه، اما پیش از اعلان مطالب آن نگاهی می افکنیم به سرخطی آخرین خبرها. دادگاه عیبدار شوندگان قتل آنا پالیتکوفسکا پس از درهای بسته جریان می‌گیرد.
روسیه و گرجستان گفت‌وشنید صلح را ادامه خواهند داد.
سیاستمدار روسیه گفت‌وشنید کرزای و طالبان را خطرناک نامید.
پرزیدنت‌های آمریکا و روسیه آخر این هفته در پیرو با هم ملاقات خواهند کرد.
ازبکستان 60% برق قرض گرفته خود را به تاجیکستان برگرداند.
و و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه رو می‌آوریم به سرخط مطالب بعدی ما.
اعتراض ها از حکم دادگاه مسکو به شیوه پنهان بررسی پرونده قتل آنا پلیتکوفسکایا.
پیشرفت نسبی در گفتشنیدی صلح روسیه و گرجستان در ژنو.
بحران جهانی از نگاه یک اقتصادشناس دوران پرزیدنت آمریکا رونالد ریگان. دوستان گرامی، سپاسگزاریم که برای شنیدن برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را انتخاب کردید. این برنامه را همچنین می توان از طریق اینترنت و موجگیری ماهواره نیز دریافت کرد. حالا در این بامداد روز پنجشنبه باز یک پارچه موسیقی.
چرا نمی آیی دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه چه اثر شد چرا نمی آیی پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه چه اثر شد چرا نمی آیی برادران مسافر به خانه اثر شد چرا نمی آیی هزار لاله به دل لاله زاری فیض آباد دوباره خونی جگر شد چرا نمی آیی چرا نمی آیی دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه چه اثر شد چرا نمی آیی
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز پنجشنبه 20 نوامبر من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
در حالی که در دادگاه نظامی حوزه مسکو محاکمه عیبدار شوندگان قتل آنا پلیتکوفسکایا ژورنالیستی که تیر ماه سال 2006 در درآمدگاه منزلش کشته شد ادامه دارد، گروهی از همکسبان پلیتکوفسکایا گفتند نمیگذارند این محاکمه در پس درهای بسته جریان بگیرد. دیمیتری مرادوف، سردبیر نوی گازتی که آنا آنجا کار میکرد، گفته است برغم این تصمیم موادی را به نشر میرساند که در پژوهشی مستقلانه قتل همکار او به دست آمده است.
همزمان وکیلان حقوقی هم پلیتکوفسکایا و هم عیبدار شوندگان طلب کردند که دادگاه به طور باز جریان گیرد. اما در باره سبب های اعلان شده مخفی گذشتن محاکمه خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
در حالی که انتظار می رفت پرونده هلاکت شارح سیاسی روزنامه نوای گازتا آنا پلیتکوفسکایا در دادگاه درهای باز بررسی می شود، روز چهارشنبه مرافعه پس درهای بسته شروع شد. وکیل دادگاه آنا استاویتسکایا گفت همان دادگاهی که یک روز پیش قرار کرد محاکمه با حضور آن برپا شود، چند دقیقه پیش از شروع محاکمه در روز چهارشنبه موضع خود را دیگر کرد.
Вчера одно решение принял, сегодня уже принял другое решение.
Ана Ставицкая тавзех кард, додгоҳ мавзеи худро дар асоси талаби намояндагони гурӯҳи мунсифа ва ё ҳакамӣ дигар кард.
Судья обосновала это тем, что с его точки зрения присяжные могут пугаться того, что освещается процесс и присутствие прессы.
Муҳокимаи додгоҳии дарҳои бозро муттаҳамони қатл, вакилони додгоҳии онҳо ва писари Ана Политковская тақозо карда буданд. Ин талабро додгоҳ рӯзи 18 ноябр муроот намуд, ва аммо рӯзи 19 ноябр пеш аз оғози мурофиа тасмими пешинаи худро рад кард. Дар тавзеҳ ба тасмими ахири додгоҳ писари Ана Политковская Илья мегӯяд, ман хостори он ҳастам, ки дар толори додгоҳ ҳамаи онҳоеро бубинам, ки дар парванда зикр шуданд, вале феълан аксари онҳо пушти парда қарор доранд.
За кадром остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
Дар робита ба ҳалокати Ана Политковская, се нафар чечени таборон ва як нафар сарҳанги хадамоти федералии амнитии Русия боздошт шуданд. Ана Политковская, шореҳи сиёсии рӯзномаи Новая Газета, ки дар бораи боҳрони низомии Русия дар Чеченистон гузоришоти зиёде интишор мекард, моҳи ноябри соли 2006 дар остонаи хонаи худ, воқеъ дар ҳошияи вокзали Беларускаяи Москва, бо 4 тири туфанча кушта шудааст. Дар мурофиа бозпурси раиси феълии ҷумҳурии Чеченистон Қодиров дар назар аст. Алексей Симонов, раиси бунёди ошкорбаёнӣ, дар робита ба печухами муҳокимаи додгоҳии ҳалокати Ана Политковская гуфтааст, дар Русия то кунун ҳеҷ фармоишгари қатли амди ошкор нашудааст ва парвандаи ҳалокати Ана Политковская низ мунтаҳо мунҷамид хоҳад шуд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
ناامیدی حامیان حقوق انسانی روسیه از نتیجه های محاکمه عیبدار شوندگان قتل آنا پلیتکوفسکا در دادگاه نظامی حوزه مسکو.
روسیه و گرجستان برخی از مساله ها یا صحیح‌ترش پیامد های جنگ ماه آوگوست در آسیای جنوبی را با هم گفتگو کردند. طوری خبر داده بودیم این مذاکرات پس از یک روز تاخیر در ژنو جریان گرفتند. همچنین خبر داده بودیم که دور اولی گفتشونید روسیه و گرجستان در ماه اکتبر سال روان به ناکامی انجامیده بود. ولی آیا در این دور گفته می شود پیشرفت حاصل شده است؟ از کارمند رادیوی آزادی اسکندر خواجه میرزاده میپرسیم که این پیشرفت چیست؟
پیشرفت این است که ماه گذشته وقتی دو هیئت به ژنو آمده بودند، آنها حاضر نشدند در یک حجره جمع شوند. خبرنگاری بخش گرجی رادیوی آزادی اکراپیر روخدزه از ژنو اطلاع میدهد که صحبت‌های روز چهارشنبه پشت درهای بسته صورت گرفتند، ولی شام سه‌شنبه هیئت‌های روسیه، گرجستان، منطقه‌های جدایخواه آسیای جنوبی و ابخازستان و همچنان سازمان های بین المللی یک ملاقات کاری انجام داده سپس در ضیافت شرکت ورزیدند. روسیه استقلال دو منطقه جدایخواه گرجستان را اعتراف کرده است و از این رو تقاضا دارد که هیئت های آسیای جنوبی و ابخازستان همچون جانب های کامل حقوق مذاکرات پذیرفته شوند. ولی در صحبت با رادیوی آزادی وزیر همایش گرجستان تیمور یکوباشویلی گفت که در مذاکرات نه تنها جدایخواهان بلکه نیروهای مرکزگرای آسیای جنوبی و ابخازستان نیز باید شرکت ورزند.
این جنگ به اهل دنیا نشان داد که نزاع میان گرجستان و روسیه در دو منطقه گرجستان است، ابخازستان و ناحیه اسخینوالی. هر یکی از آنها هم ابخازستان و هم ناحیه اسخینوالی دو جامعه دارد، جدایخواه و جانبداران حکومتی مرکزی.
در این دوری مذاکرات سرنوشت فراریان گرجی و آسیتین که بعد مناقشه ماه آوگوست از خانه و در محروم شده اند مورد ارزیابی قرار می گیرد. روز سه‌شنبه سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال یا خود عفو بین الملل در گزارش ابراز داشت که مرز میان گرجستان و آسیتین جنوبی به منطقه غارت و خشونت تبدیل یافته است. از این رو نزدیک به 30,000 فراری از بازگشت به خانه هایشان خودداری می کنند. بخش دیگری مذاکرات به بررسی مسئله های امنیتی تخصیص داده خواهد شد. مسکو تا کنون بعضی طلبات سازش آتشبس را اجرا نکرده است. از جمله تا هنوز نیروهای روسیه به موقع های تا 7 آوگوست اشغال نموده اشان برنگشتند و ناظران بین المللی نیز تا حال حق رفت و آمد آزاد به منطقه های جدایخواه را پیدا نکردند. روسیه میگوید که نیروهای شب 7 به 8 آگوست در جواب به حمله گرجستان بالای مردم آسایشته شهر چخینوالی به نزاع داخل شدند. ولی گرجستان تاکید میکند که نیروهایش در جواب به تیرباران دهات گرجی بالای نیروهای اسیتی جنوبی حمله کردند. حامیان حقوق بشر اظهار نمودند که هر دو جانب مسئول استفاده به حد و اندازه بزرگ نیرو و پایمال شوی حقوق بشر میباشند. روز سه‌شنبه ایرکلی آلاسانی سفیر گرجستان در سازمان ملل متحد درخواست نمود که اتحادیه اروپا تحقیق بین المللی جنگ 5 روزه را بر دوش گیرد.
We believe that we need to conduct a very thorough investigation, international investigation.
ما باور داریم که تفتیش مفصل بین المللی ضرور است. جانب گرجی در ابتدای این مقاومت نظامی چنین دعوت مطرح نموده بود. ما امید داریم رهبران اتحادیه اروپا واقعا کوشش میکنند که این تفتیش شروع شود.
Really try and make it happen that this kind of investigation will be launched.
آلاسانی افزود که جانب گرجستان حاضر است مفتشان را با تمام سندها از جمله گزارش های مخفی آشنا کند.
نتیجه های دور دوم گفتشنیدی روسیه و گرجستان در ژنو.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
جهان گرفتار بحران مالیوی و پسرفتی اقتصادی است. چند روز است ما در برنامه درباره این تحولات صحبت میکنیم، اما به نوشته برخی از شنوندگان ما، اصطلاحات اقتصادی و مالیوی که استفاده میشوند زیاد فهمو نیستند و اصلا خود ریشه مسئله همانا تاریک باقی مانده است.
بنابراین ما امروز تلاش میکنیم در یک مصاحبه تا جایی که امکان دارد برخی از اصطلاحات را شرح بدهیم و در محور اساسی این بحران یعنی اقتصادیات امریکا کندوکاوی انجام بدهیم. برای این گفتگوی داشتیم با ویلیام نیسکونن، سابق رئیس شورای اقتصادی امریکا در حکومت پرزیدنت رونالد ریگان و حالا سردار پژوهشگاه کاتا، مرکزی خصوصی تحلیل های سیاسی در واشنگتن. نخست از او پرسیدیم اصطلاحی که امروز بیش از همه صدا می دهد دیفلاسیون چی معنی دارد؟
دیفلاسیون در عموم این پایین رفتن قیمت شاخص ها می باشد. در عین حال ما دیفلاسیون فقط نرخ کالاها را انتظاریم و نفت از نظر چنین کالاهاست که پایین روی قیمتش از همه بیشتر به چشم می خورد. با وجود این قیمت دیگر نوع کالاها نیز کاهش یافته ایتاده است و این یک چیز غیر معمولی نیست. در کوتاه مدت تامینات با انواع مختلف کالا روند بسیار مشخص و شخص شده است. منظورم این است که تامینات با کالا از تغییریابی کوتاه مدت طلبات سخت وابسته است و در عین حال ما با کسری قابل ملاحظه طلبات روبرو شده ایم و این منجر به پایین روی نرخ کالا گشت و به ویژه نفت. افزایش طلبات همراه با انتظار آن که این افزایش از بهبودیابی وضع گواهی میدهد به زودی نرخ را دوباره بالا میبرد. اما من فکر نمیکنم که در آینده نزدیک کاهش قیمت خدمات و کالاها را در عموم باید انتظار شد. مثلا در ایالات متحده حتی با در نظر داشت کاهش بزرگ نرخ کالاها تورم بیش از 5% را تشکیل میدهد.
اما امروز نرخ منزل در امریکا با سرعت پایین می‌افتد. این هم در پیوند با وام‌های بی پشتوانه مسکنی. آیا کاهش نرخ خانه‌ها که گران‌ترین دارایی خانواده هاست خود نشان دهنده دیفلاسیون نمی باشد؟
The housing market, remember, peaked in the first quarter of 2006. So we've experienced over 2.5 years.
یادتان باشد در سه ماهه یکم سال 2006 بازار منزل به سطح بلندترینش رسیده بود. همین طور در دوام بیش از 2.5 سال ما رکود بازار منزل و کاهش قیمت ساختمان ها را مشاهده میکنیم. به نظرم این رکود با سه ماه دیگر یا کمی بیشتر ادامه خواهد کرد، اما به فکرم این رکود به نزدیکی خاتمه مییابد. به هر حال شاخص‌های قیمت‌های عمومی کشورمان نرخ کنونی کالا و خدمات را منعکس می‌کنند. این شاخص‌ها نرخ سرمایه، نظیر منزل و هکذا را شرح نمی‌دهند. اگر رکود قیمت سرمایه مشاهده شود، این به کاهش سطح عمومی نرخ نمی‌آورد. این دیفلاسیون نیست، اما این به حیث یک مشکل باقی می‌ماند.
جناب نیسکونن، بسیار آدمان در سراسر جهان امروز خریدهای خود را به ماه‌های بعد به تأخیر می‌اندازند، زیرا می‌بینند که نرخ‌ها تا رفت پایین‌تر و پایین‌تر می‌روند و آنها طبعاً انتظار می‌شوند که نرخ باز هم پایین‌تر آید و آن وقت شاید این خرید را بکنند. آیا این حالت به دیفلاسیون کمک نمی‌کند؟
The last phenomenon you described is a real phenomenon. People can believe that a fall in the price of
پدیده ای که شما آن را تصویر نمودید یک پدیده واقعی است. مردم می توانند باور حاصل کنند که فروپاشی نرخ بازار سهام، ماشین نو، منزل و مثل اینها می تواند برای یک فرصت خریدشان را با تاخیر گذارد. منظورم این مشتریان حد می زنند که بعد از 90 روز آنها شاید این کالا را بتوانند با نرخ ارزان تر بگیرند و این می تواند با کاهش امید طلبات بیارد و این البته خود به خود یک مشکل است. اما شبهانوک است که این با دیفلیاسه یعنی کاهش یابی سطح امید قیمت ها منجر شود.
شما پیشتر سطح تورم در امریکا را 5% نامیدید. کمی بلند به نظر می رسد. اما به فکر شما بهتر نیست شورای فدرالی ذخیره های مالی به مانند بانک های مرکزی دیگر کشورها نه به دیفلاسیه بلکه به انفلاسیه یعنی تورم دقت بیشتر بدهد؟
Well, yes, it should keep its eye more on inflation, but also on the total demand in the economy.
بله، البته بانک مرکزی باید به سطح تورم توجه خاصه ظاهر کند. همزمان این نهاد باید طلبات عمومی در اقتصاد را نیز در خاطر داشته باشد. وکالت هایی که بانک مرکزی از کنگرس کشور گرفته است کمی آمیختند. بانک مرکزی باید رشد ثابت طلبات و سطح استوار تورم را تامین کند. بعضاً بانک از یک این هدف ها به دیگر تمرکز میکند. در عین زمان بانک بیشتر نگران است که چه خل رشد عمومی طلبات را افزایش دهد و به تورم توجه زیاد ظاهر نمیکند. اما در اینجا یک معما است. دلار در مقایسه با یورو و پول ژاپن قوی تر گشته است. برای من این معماست، اما دلار نه در همه کشورها قوی تر شد و این نشان می دهد که تقویت یافتن دلار از وضع یورو، ین و فونت انگلیسی به ویژه در آن کشورها در مقایسه با وضع دلار در آمریکا بیشتر وابستگی دارد. همین طور در این حرفه معما وجود دارد، اما من یگان کاهش عمومی سطح نرخ‌ها را در ایالات متحده انتظار نیستم.
پس آیا این گونه نیست که مشتریان آمریکایی که به کمیش از 2% درآمد ناخالص کشور را تامین میکنند اکنون خرج کمتر میکنند؟
در سرخط روزنامه های اقتصادی امروزه گفته میشود که شرکت والمارت که حساب بزرگترین سلسله فروشگاه ها میباشد و نشانداد هایش خیلی پست بود حالا خیلی فعال شده است. مشتریان خریداری میکنند اما آنها از فروشگاه های میخرند که با نرخ های پست میفروشند. این دیفلیاسیه نیست. این معنای آن را دارد که مشتریان فعلا به نرخ بیشتر اهمیت میدهند. امکان نتوانستن پرداخت خرید آنها را نگران میکند. این در اکثر به کاهش سطح خریداری نمیآورد اما محتوای خریدشان را تغییر میدهد. آنها خرید ماشین نو یا منزل را به تاخیر میگذارند تا زمانی که آنها مشاهده میکنند که رکود نرخ منزل به پایان رسید. آنها بیشتر به خرید کالا و خدمات از والمارت میپردازند و نه از مغازه های گران.
بله خیلی جالب است. اما عقیده موجود است که گپ نه در اقتصادیات بلکه در واهمه مردم است و گاهی مطبوعات و کارشناسان نیز به این واهمه افسوده سبب بدتر شدن وضعیت می شوند.
من آماده نیستم چون قضاوت کنم. من نمی خواهم دیگران را در این پدیده عیبدار کنم. من بر این نظرم که نه همه روزنامه‌نگاران و حتی روزنامه‌نگاران بخش‌های اقتصادی روزنامه ها دوراندیش و خردمندند. بعضا من فکر میکنم که آنها از حد میگذرند، اما همه ما با اینی آن صورت از حد میگذاریم.
تشکر. گفتگوی بود با ویلیام نیسکونن، سابق رئیس شورای اقتصادی آمریکا در حکومت پرزیدنت رونالد ریگان و حالا سردار پژوهشگاه کاتا در واشنگتن، راجع به بحران مالی و پسرفت اقتصادی جهان.
و در ادامه همین موضوع، سران شرکت های فورد، جنرال موتورز و کرایسلر نتوانستند وکیلان احتیاطکاری کانگرس را با کمک وادار کنند و ثابت نمایند که این مبلغ 25 میلیارد دلار توانی از ورطه دور کردن این سه شرکت معروف ماشین سازی را دارد. کارمند رادیوی آزادی تایر سفر در این باره اطلاعی بیشتر می دهد.
در طول یک عصر موجودیت خود باری اول است که ماشین سازان آمریکا خود را در حال بد دریافتند و برای نجات خیش از حکومت کمک مالی التجا دارند. مدیران شرکت های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در حضور وکیلان کنگرس آمریکا گفتند در صورت مفلس شدن این شرکت ها تمام اقتصاد آمریکا رنج خواهد کشید. در حالی که ذخیره های پولی هر سه شرکت در حال تمام شدن است و ماشین هایشان نیز خریدار زیاد ندارند، این سه برادر بزرگ میگویند 25 میلیارد دلار کمک مالی آنها را از شکست نجات خواهد داد. مدیر شرکت فورد آلن مولالی که ماشین های آن شرکت در تاجیکستان نیز کم نیست، در حضور وکیلان کمیته امور بانکی منزل و شهرسازی کنگرس آمریکا وضع بد شرکت های ماشین سازی را چنین شرح داد.
There are two fundamental questions that I think we're dealing with today.
دو مسئله بنیادی هست که ما به آن امروز رسیدگی میکنیم. نخست مسئله رقابت پذیری و آینده با ثبات صنعت ماشین سازی داخلی است. دوم اختصاص قرض دولت در این دوره دشوار برای کشور ما بهتر از بی‌عملی است. به اعتقاد من پاسخ این هر دو مثبت است.
ولی آلن مولالی و همکارانش با وکیلان روبرو شدند که اطمینان ندارند که کمک دولت این شرکت ها را نجات خواهد داد و ظاهراً تا یک هفته دیگر شرکت ها منتظر میمانند تا کنگرس آمریکا قرار قبول کند. اکثریت وکیلان حزب جمهوری خواه و حکومت ایالات متحده میخواهند برای فورد، جنرال موتورز و کرسلر 25 میلیارد دلار اختصاص داده شود تا آنها ماشین های بهتر و بی‌ضررتر برای محیط زیست تولید نمایند. بعضی وکیلان دموکرات میخواهند تا از حساب 700 میلیارد دلاری که بانک مرکزی آمریکا برای نجات مؤسسه های مالی اختصاص داده است به شرکت های ماشین سازی هم داده شود. ولی تعدادی از وکیلان دموکرات و جمهوری خواه میگویند اختصاص مبلغ کاری بیهوده است، زیرا این میلیارد ها دلاری کمک شکست ناگزیر شرکت های ماشین سازی را فقط به تاخیر می اندازد. رفتار خود شرکت های ماشین سازی آمریکا هم سبب بی اطمینانی وکیلان شده است. به گفته منتقدان، در حالی که شرکت های خارجی با تولید ماشین های خرد و دارای فناوری های معاصر بازارها را از خود می کردند، فورد و جنرال موتورز و کرسلر تولید ماشین های بدنفس بزرگ و باربر خصوصی را ادامه دادند که در زمان بحران اقتصادی و پرواز نرخ بنزین همه از چنین ماشین ها بیزارند.
احتمال شکست سخت شرکت های ماشین سازی آمریکا و تلاش بی برار رهبران این شرکت ها به دریافت کمک دولت.
و با این گزارش به قسمت نهایی برنامه می رسیم و اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخباری تا این ساعت جهان جلب می کنیم. دادگاه عیبدار شوندگان قتل آنا پالیتکوفسکایا پس درهای بسته جریان می گیرد.
روسیه و گرجستان گفتند گفتشونی وصول را ادامه خواهند داد.
سیاستمدار روسیه گفتشنید کرزای و طالبان را خطرناک نامید.
پریزیدنت های امریکا و روسیه آخر این هفته در پیرو با هم ملاقات خواهند کرد.
ازبکستان 60% برق قرض گرفته خود را به تاجیکستان برگرداند.
سرخط آخرین اخبار را با هم شنیدیم و حالا می رویم به ادامه برنامه، اما قبل از همه معرفی میکنیم سرخط مطالب اساسی آن را.
بازار صادر در آینه مطبوعاتی تاجیک.
حکم یک مرزبان برای فروش اسلحه به شهروند افغانستان.
و شنونده ارجمند، پیش از پخش این گزارش ها پیتی مناسب است برای جلب توجه شما با یک پارچه موسیقی.
دیواری بخارایم ما هم کوی خارایم دیوار شهر بی خواهیم از خون زیابوشم
پس از این پرچه موسیقی برنامه را با بررسی مطبوعات ادامه می دهیم. به ویژه که صبح امروز پنجشنبه 20 نوامبر اکثر هفته‌نامه های تاجیکستان از چاپ برآمدند و به دست خوانندگانشان می رسند. خب عبدالقیوم عزیز با هم ببینیم که امروز نشریه های چاپ دوشنبه چی مواد خواندنی به تب رساندند و به کدام رویدادها توجه ظاهر کردند.
بله تشکر، اما من میخواستم پرسش را طور دیگر میگذاشتیم که آیا نشریه های چاپ دوشنبه امروز با کی و یا کدام چهره ها توجه مخصوص ظاهر کردند و پاسخ این میشد که به شاعر بازار صابر که امروز 20 نوامبر 70 ساله میشود.
بله واقعا درست است. فکر میکنم همه همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی نیز این زادروز را به شاعر و خوانندگان اشعار و مخلصان و هواداران او تبریک میگویند و با نشان مهر و ارج و احترامی که به بازار صابر داریم بد نبود اگر پیش از آغاز بررسی مطبوعات یک پارچه از صحبت های او بشنویم که در ویژه گفتار فرهنگ و اندیشه صدا خواهد داد. دیروز بازار صابر در صحبت با همکار ما سید قاسم قیامپور در صحبت تلفنی، سید قاسم از پراگ و بازار صابر از شهر سیتل ایالت واشنگتن ایالات متحده با پرسش این که در این قدر سال هجرت در شعر و شاعری او چه تغییری پیش آمد و با چه تغییری در کار ایجادی خود روبرو گردید، بازار صابر چنین گفت:
کاملا نه، هیچ تغییراتی نیست، همون خیلی بود همون خیلی است. یکم تغییرات جدی من نمیبینم که، فقط همین قید یک چیزی هست که من پیشتر مثلا در وصف کمونیست ها، در وصف لینین، در وصف استالین، در وصف همین داهی ها من شعر بسیار کمی در کم رو گفتم، باقی قریب نبود. حالی بسیار است، حالی بسیار است. مثلا من حالی درباره لینین هم، درباره داهی های پرولتریت من حالی شعر بسیار دارم، بسیار نیمو دارم، بسیار نیمو. اگر که پیشتر همین تصور دانش امروز و همین عقل امروز هم میشید، البته بسیار تر میگفتم، بسیار دیر کردم.
و در همین مصاحبه که شما امروز در ویژه گفتار فرهنگ و اندیشه خواهید شنید، بازار صابر چند شعری تازه خود را به شنوندگان تقدیم داشت که نیز به حیث مشت نمونه خیربار و به توجه شنوندگان ارجمند در این لحظه ها پیشکش می شود.
نای خانه خراب میکند چشم مرا، نای خانه خراب میکند چشم مرا، پر از تب و تاب میکند چشم مرا. نای را که بریدند از چشمه آب، نای را که بریدند از چشمه آب، نای چشمه آب میکند چشم مرا، نای چشمه آب میکند چشم مرا.
بازار صابر شاعر مهاجر تاجیک که امروز به سن مبارک 70 درآمد صحبت میکرد و بار دیگر به شما را شنونده ارجمند به شنیدن ویژه گفتار فرهنگ و اندیشه در شام امروز دعوت میکنم که مصاحبه مکمل، صحبت مکمل او و همچنین شعرهای تازه ترین شعرهای او را در این برنامه خواهید شنید. و اکنون مطالب نشریه های تاجیکستان، بفرمایید عبدالقیوم مرمت.
خب بله سلیم جان، بیشتر نشریه های چاپ دوشنبه چه خیلی گفتیم بخشیده به 70 سالگرد روز مولد شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر که در غربت به سر میبرد مطالب و عکس های را هم از او به نشر رسانیدند. ادبیات و صنعت به این مناسبت تبریکات اتحادیه نویسندگان تاجیکستان را عنوانی این شاعر مهاجر تاجیک منتشر کرده است که در آن از بازار صابر شاعرای صاحب راه و رویش و سبک و سلیقه خاص ذکر می شود. در این تبریکات تاکید شده است که چاپ نخستین شعرهای بازار صابر در مطبوعات گواهی از آن می‌داد که یک شاعری نوسخن و نواندیشه و نوآور وارد ادبیات تاجیک می‌شود.
آسیا پلوس نشریه روسی زبان چاپ دوشنبه نیز در این رابطه خاطرات نویسنده ستار تورسون را که به گفته خود او سالیان زیاد در اداره مجله صدای شرق در یک اتاق کاری با بازار صابر کار کرده است به نشر رسانده است. بازار می نویسد ستار تورسون مسئولیت بخش نظم را بر عهده داشت و از هر یک حرف و ابراز و تصویر نوی که در نوشته این یا آن مؤلفان نوجوان پیدا می کرد سخت خرسند می شود.
اون زمان بازار از ساخت کمونیستی ناراضی بود و کمبود جامعه را در آن میدید و آن وقت او از ایران ستایش میکرد و از امریکا جانبدار بود. اما امروز کاملا برعکس است میگوید نویسنده. آقای تورسون این خصلت را خاص طبیعت شاعری نامیده است که همیشه اون چیز را میبیند و میگوید که گفته است بازار صابر به حیث شاعر اصیل از و بازار صابر به حیث شاعر اصیل از این خصلت عاری بوده نمیتواند، مثل که بایرون، اپولینر، ویتمن، ایسینین و نیرودا نیز همین طور بودند.
اما نشریه نگاه یک نامه مطلب سرکشاده را به قلمی حاج اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان زیر سرلوحه تحقیر و تحریف اسلام بحث کرده شود، عنوانی مشاور دولتی رئیس جمهور سید مراد، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، مشاور او سید مراد فتویف و وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف منتشر کرده است. در این مطلب صحبت از آن شده است که اکثر کلی کتاب‌های درسی در مکتب و دانشگاه‌ها نسبت به ارزش‌ها و مقدسات اسلام تحریف و تحقیر را روا دیدند و نظری مغرضانه دارند. مؤلف ضمن آوردن مثال‌های مشخص به تایید گفته‌های خود از صفحات کتاب‌های درسی بر این نکته اشاره کرده است که بیشتر مؤلفان آثار تعلیمی نسبت اسلام نظری خیرخواهانه نداشتند و تحت تاثیر ایدئولوژی اتیستی به حوادث و شخصیت‌های اسلامی مناسبت کرده‌اند.
آقای تورجانزاده با ارائه پیشنهادات مشخص از مخاطبان خود خواهش کرده است که نشر و چاپ این کتاب‌ها اثر گرفته و در آنها حقیقت‌های تاریخی انعکاس یابد. این هم در حالی است که با پیشنهاد رئیس جمهوری سال آینده، سال بزرگداشت امام اعظم، مؤسس و پایه‌گذار مذهب حنفی ایران شده است، تاکید کرده است آقای تورجانزاده.
نشریه سابیتیه تحت عنوان باز هم در آستانه زمستان مطلبی را در موضوع نارسایی برق و گاز که مشکلات فراوانی را برای مردم پیش آورده است به نشر رسانده است. مؤلف می نویسد سردی بی‌سابقه زمستان گذشته اهالی را وادار کرده است که خود از پای چاره‌جویی از تکرار سردی های سال گذشته در منازلشان شوند. هرچند مقامات از افزایش انتقال نیروی برق خبر می دهند، اما در دیهات این رجه رعایت نمی شود و انتقال گاز طبیعی نیز به مراتب کاهش یافته در بعضی محل های پایتخت اصلا قطع شده است.
در همین رابطه هفته‌نامه تاجیکستان یک نظرسنجی میان خواننده های خود دایر کرده است. با پرسش نشریه شما خانه‌تون را با چی گرم میکنید، 41% از پرسیده شده ها پاسخ دادند نمیدانند با چی گرم کنند، اما 11.5% با برق، 8.5% با گاز و 39% با انگشت گفتند.
فراج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان با موضوع بازار صابر و قضیه سرنوشت او از زاویه دیگر نگاه کرده است. این نشریه زیر عنوان زیایی به سرنوشت مطلبی را منتشر کرده، سرنوشت بازار صابر را فاجعه آن ایده از زیاییان تاجیک نامیده است که آرزو و آرمان های آنها در زمان استقلال تاجیکستان برآورده نشد. بازار صابر زمان گلی سری سبد ملت و عکس و سخن های او به شاعر قشری و شعار قشری آزادی خواهی کشور تبدیل یافته بود، ولی او بعدتر همچون جنایتکار به زندان کشیده شد.
مؤلف افزوده است که سرنوشت منبعده استاد بازار که به دوران بعد جنگ داخلی و زندگیش در غربت راست می آید دوام این فاجعه است. اما افزوده است نشریه اگر مطلب تنها اوست، پس درباره اکبر تورسون و دادوجان عطاولا، شادمان یوسف و میربابا میررحیم و دیگران که همه در خارج هستند چی می شود گفت؟ به این فاجعه زم می شود با سرنوشتی مثل آنها در داخل کشور که حالا در بی سرنوشتی به سر می برند.
مرور بود به برخی از مطالب نشریه های چاپی دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و نوبت می رسد به آخرین گزارش در مجله بامدادی رادیوی آزادی. از بدخشان خبر رسیده است که یک سرباز در اینجا برای ربایش سلاح و فروختن آن به شهروند افغانستان از طرف دادگاه به 1 سال و 2 ماه زندان محکوم شده است. این خبر و تفصیلات آن را کارمند رادیوی آزادی در خورغ میرزا جلال شاه جمال به ما فرستاده است.
سرباز قسم مرزبانی واقع در نایش کوشم به جرم تصرف سلاح آتش‌فشان و غیر قانونی با خود گرفته گشتن آن به حکم دادگاه گارنیزون اربی خورق به مهلت یک سال و دو ماه از آزادی محروم گردید. دادگستر طاهر اسکندرف گفت در جریان مرافعه ثابت گردید که سرباز از خزینه قسم تپانچه مکاروف را به مقصد به دست آوردن پول ربوده در بازار مرزیش کوشم آن را به شهروند افغانستان فروخته است. با گفته دادگستر اما هویت شهروند افغان معلوم نشده، برای مقامات تفتیشاتی تن آن نام و قیافه احتمالی خریدار سلاح آشکار شده است و مکنون در صورت در بازار مرزی پیدا شدن این نفر و بازداشت خواهد شد. دادگستر افزود که اما پس از معلوم شدن غصب سلاح از خزینه قسم و به جوابگاری کشیدن سرباز، اشخاص برای تفتیشات نامعلوم سلاح ربوده را برگردانیدند و این اولت به تعیین مجازات سبکتر نسبت سرباز سبب شده است. اما دادگاه افسر خزینه بان سلاح قسم مرزبانی را که مقامات تفتیشاتی به خانق نظری عیبدار نموده بود سفید کرده است. دادگستر بیان داشت که سرباز بدون آگاهی و مصلحت پیشکی با خزینه بان سلاح را تصرف نموده است. برای نخستین بار است که در بدخشان یک خدمتچی عربی به جرم تصرف سلاح و فروش آن به شهروند افغانستان متهم می شود. اما حادثه های تصرف غیر قانونی سلاح و گذاشتن آنها به دست افراد ملکی به خاطر شکر از جانب خدمتچیان قبلا نیز جای داشتند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورق.
و شنونده ارجمند، با این گزارش برنامه بامدادی رادیو آزادی در روز پنجشنبه 20 نوامبر به پایان رسید. برنامه های بعدی رادیو آزادی از بخش تاجیکی ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
برنامه امروزه را به شما من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد از شهر دوشنبه معرفی کردیم و در پایان بار دیگر به همه روشنفکران و همه مخلصان شعر و ترانه زادروز 70مین شاعر ملت بازار صابر را از صمیم قلب تبریک میگوییم. در ضمن امروز همچنین زادروز نویسنده جوانمرگ ما سیف رحیم‌زاد نیز بوده است و همچنین زادروز ادبیات‌شناس عبدالغنی میرزایف. و از هم عجیبش امروز روزی بوده است در تاریخ که اولین بار در سال 1969 فوتبال بازی مشهور جهان پله گل اولین خود را به نشان رسانده است، به دروازه زده است. او آرزو میکنیم که همیشه تیری که شما میزنید به نشان رسد، آرزویی که شما میکنید عملی شود و بار دیگر همه این زادروزها را به مخلصان و به همه شنوندگان تبریک میگوییم. برایتون روز خوش و طب خوش آرزو میکنیم و بار دیگر ترانه را که شما در ساعت اولی این برنامه شنیده بودید با این آرزوی پخش میکنیم که هر مسافر و هر غریبی که در هر کجای دنیا هست یک روزه به وطن خود برگردد. خدا نگهدار.
چرا
چرانمه آیی، چرانمه آیی، دوباره ماه بدر شد چرانمه آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرانمه آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه سر شد چرانمه آیی.